بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شب خوش همراهان گرامی، نوبت میرسه به وطن فارسی.
وطن فارسی،
به نام آن نایی که بی نای او هر نی بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه وطن فارسی، سلام و درود بر شما. خانم‌ها، آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه وطن فارسی و میزبان شما در اینجا استودیوی شبکه رادیویی فرهنگ. در هر برنامه وطن فارسی که شنبه شب‌ها رأس ساعت 21 تقدیم شما میشه، ما سعی می‌کنیم به سراغ سازمان‌ها، نهادها یا سیاست‌گذارانی بریم که وظیفه اونها یا یکی از وظایف اصلی اونها در حوزه موضوع حفظ، توسعه و پاسداشت زبان پارسی معنا پیدا میکنه. گاهی هم به سراغ متخصصین میریم که اصلا این وضعیت رو رصد میکنن و کیفیت سنجی میکنن. با این مقدمه در برنامه امروز دو میهمان عزیز و ارجمند به جمع ما پیوستند و همراه خواهیم بود با حضور سرکار خانم دکتر وسالی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، شاعر و نویسنده هستند ایشان، همینطور جناب آقای دکتر امید مجد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و استاد زبان و ادبیات پارسی. به هر دو تن خوش آمد میگم. خانم دکتر وسالی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای دکتر محمدیان بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب آقای دکتر مجد بزرگوار و همه شما شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستید، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای دکتر مجد، خیلی خوش آمدید، خوشحالم که شما رو میبینم.
خیلی متشکرم، من هم خوشحالم از زیارت شما. سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز، حضرت عالی و سرکار خانم دکتر وسالی.
در فرصت پیش رو گفتگون رو با دو میهمان عزیز و ارجمندمون آغاز خواهیم کرد. این روزها در میان جمع‌های گوناگون به نظر میرسه که موضوع رسانه و تأثیری که رسانه بر مناسبات فردی و اجتماعی ما گذاشته بسیار بسیار چشمگیر و حائز اهمیت هست. در دوره معاصر، شاید بیش از یک دهه است که ورود شبکه‌های اجتماعی به جهان مناسبات ما تغییرات شگرفی در پس و پیش بر موضوع زبان و به کارگیری زبان فارسی در مناسبات ما ایجاد کرده. کمی این وضعیت رو اول میخوایم بهتر ببینیم و درک کنیم در گفتگو با خانم دکتر وسالی، اصلا نسبت فضای مجازی به طور ویژه شبکه‌های اجتماعی با زبان فارسی، حالا میتونیم ادبیات رو هم بهش اضافه کنیم، زبان و ادبیات فارسی چه نسبتی است؟ که وضعیت رو خانم دکتر بسالی برای ما شرح میدیم.
خواهش میکنم. بستر رسانه یک بستر مناسب انتقال فرهنگه و همونطور که هر کسی در این فضا داره محتوای مورد نظر خودش رو به اشتراک میگذاره، همزمان داره فرهنگ خودش رو هم در این فضا منتقل میکنه و ما اینجا در واقع وقتی نگاه میکنیم به گروه‌های مختلفی که دارند راجع به موضوعات مختلف مختلف صحبت میکنن، در اثنای اون میبینیم این انتقال فرهنگی هم داره صورت میگیره. یکی از موضوعاتی که این فضای فرهنگی و به خصوص زبان و ادبیات فارسی در این فضا رو تحت شعاع قرار داده، بحث میزان حالا مصرف داده ها یا مصرف زیرساخت ها، مصرف اینترنت در این فضا هست که تاثیرگذار بوده بر اینکه مخاطبان به دنبال نوعی صرفه‌جویی باشند. شما زمانی که پیامکی رو دارید ارسال یا دریافت میکنید، شاید به این نگاه بکنید که چه تعداد کلمه دارید ارسال میکنید. وقتی که تعداد کلمات در یک پیامک تاثیرگذار باشه بر میزان هزینه‌ای که شما باید بپردازید، اینجاست که شاید برای اینکه صرفه‌جویی بیشتری داشته باشید یا کل متن پیامتون رو در یک پیامک جا بدید، اینجا از خیلی چیزها بخواید بگذرید، از بعضی از کلمات، حروف، کلمات و حروف اضافه و صفات یا هر چیز دیگری که در واقع سعی میکنه یک نوشتار رو زیباتر بکنه. ما اینجا خیلی مختصر، مفید و منجمد یک عبارتی رو آماده میکنیم و برای طرف مقابل میفرستیم. باز میزان هزینه‌ای که بابت نوشتار فارسی میپردازیم با نوشتار لاتین متفاوته. اینه که بعضی از افراد برای اینکه حتی اون فاصله ها رو هم قرار ندن، سعی میکنن که اصطلاحاً فینگلیش بنویسن، یعنی کلمات فارسی رو به زبان انگلیسی تبدیل بکنن. این اتفاق در خود شبکه‌های اجتماعی به نحو دیگری میفته. اونجا سرعت خیلی معنا پیدا میکنه، یعنی شما با توجه به اینکه حالا شاید اونجا خیلی از نظر هزینه تفاوتی برای شما ایجاد نکنه، اما فرد چون عادت کرده با سرعت خیلی بالا مطالب رو بخونه، ازشون عبور بکنه، یا مثلا در یک گفتگوی دو نفره یا گروهی بخواد با سرعت بیشتری کلماتی رو به اشتراک بگذاره، سعی میکنه که این عبارات و جملاتش هرچه ممکنتر کوتاه‌تر باشن. و این رو بگذاریم در کنار اینکه این فضا با خودش نوعی ادبیات خاص رو هم داره میاره، به دلیل اینکه افراد دلشون میخواد به شکلی خودشون رو متفاوت عرضه بکنن و به خصوص حالا بعضی از نوع نوشتار و گفتار برای بعضی از بچه‌ها به خصوص نوجوانان جذابیت بیشتری داره. این در سالهای اخیر باعث شده که نوعی تخریب کلمه و جمله و ساختار ادبی در این فضا رو شاهدش باشیم. مثلا کلماتی که ای ربط به شکل اضافه به اونها داده میشه، در حالی که جایی که باید ای ربط داده بشه اصلا حذف میشه، یا کلمات به اشتباه نوشته میشن یا شکل دیگر و صورت دیگری به خودشون میگیرن. ابتدا این موضوع به شکل تفریح و خیلی به شکل یک موضوع فرعی بهش نگاه میشد، اما در سالهای اخیر ما داریم میبینیم که این مدل نوشتار وارد ادبیات رسمی ما شده. یعنی ما در نامه‌های اداری حتی اون اشتباهات فاحشی که در شبکه‌های اجتماعی میبینیم رو شاهد هستیم و این زنگ خطری هست که ما چه نوع گفتار، چه نوع ادبیاتی رو داریم به نسل بعدمون منتقل میکنیم و ما وامدار میراث فرهنگی هستیم که آیا تونستیم میراثدار خوبی براش باشیم و این رو چگونه داریم به نسل‌های بعدمون انتقال میدیم.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما هم دکتر وسالی. حالا برای اینکه من کمی صحبت‌های خانم دکتر وسالی رو تبدیلش کنم به یه مثال تا یه مقداری در خلأ هم صحبت نکرده باشیم، شاید مثلا ما در گفتار عادیمون در شکل سلامت زبانی میگیم لطفاً به من زنگ بزن، حالا در شکل پیامکی یا همون چیزی که گفتین سرعت مد نظره میگن بزنگ.
درسته.
که ما این اصلا به عنوان یه فعل مجعول باهاش مواجه میشیم دیگه. یا مثلا الان یک غلط عجیب غریبی باب شده که ازش ما رو هکسره یاد میکنن، مثلا کتاب من که دیگه اصلا هی پایانی نداره، خیلی ها به اشتباه به جای اینکه کسره قرار بدن بشه کتاب من، مثلا کتاب به من.
بله.
بعد گفتن که وارد فضای رسمی مکاتبات ما هم شده. همین غلط رو من بارها مثلا در نوشته هایی که در متروی تهران هست دیدم که به جای کسره اصلا هی میگذارن و خیلی غلط عجیب و غریبی است. یه مقداری مسئله روشن شد. من میخوام توی فضای بازتر این مسئله رو ببینم و گفتگو کنم با آقای دکتر امید مجد. به نظر میرسه آقای امید مجد، ورود چشم‌انداز رسانه‌ای به ویژه شبکه‌های اجتماعی ما رو دوچار یک نوعی از سهل‌انگاری زبانی کرده. یعنی بخوام جمع‌بندی کنم صحبت‌های خانم دکتر بسیاری، ما به یک نوعی از سهل‌انگاری زبانی رسیدیم. حالا دلیلش میتونه سرعت باشه، دلیلش میتونه اصلا این خلاصه کردنه باشه، مسئله اقتصادی. من البته یه خورده به نظرم میرسه که بحث سهل‌انگاری زبان اصلا مطرحه، حالا عوامل متفاوتی هم میتونه داشته باشه. شما چطور میبینید؟
خب من یه مقدار باز بحث و برخی از این اشتباهاتی که رخ میده، مثلا همین کسرهی که می فرمایین مثلا به جای دست راست می نویسن دسته راست مثلا.
بله دقیقا.
مثل اینها. این هم ریشش در بدآموزی مدارسه در کلاس اول دبستانه. درست آموزش این بود که زمانی که مثلا قبل از سال 1375 که این تعریفات جدید رخ بده، وقتی به بچه کلاس اول درس میدادن بهش یه دونه کسره یاد میدادن، همون کسره‌ای که میدونیم مثلا مثل امشب یه دونه میگفتن ای بزرگ ای کوچیک، بعدن یه دونه درس ه میدادن میگفتن مهتاب مثلا ماه انواع ه، هیچ حرفی هم از ه غیر ملفوظ نبود. این دو تا درس، یعنی تو گوش بچه و ذهنش میرفت که ما یک کسره داریم که یک چیزیست، یک ه داریم که یک چیز دیگه است. بعد اون آخرای کتاب کلاس اول دبستان یه چند تا لغت بود مثل لانه دانه، میگفتن این یک هیه که خونده نمیشه، یک هیست نه یک ایست.
در واقع آموزش از جز به کل بود.
بله، این دقت کن، میگفتن این یک نوع ه است که خونده نمیشه نه ای.
بله.
الان وقتی میام به بچه کلاس اول درس بدن میگن ما سه نوع ای داریم، یک ا مثل امشب، یک ا مثل مثلا بمان کسی، یک ام مثل لانه، ه رو میکشن میگن این ایه. خب بچه اصلا اینو از اول ای یاد میگیره، بعد به همین خاطر وقتی میخواد بنویسه پای چپ میمیسه پایه چپ، چون فکر کرده که این ایه، از اول ای یادش دادن. بنابراین این هم مشکلش توی متاسفانه دبستان و کلاس اول هست
که آموزش رو برعکس کردن،
آموزش رو برعکس
کل به جز کردن.
بله اصلا اشتباه کردن که اینو بهش میگن ا.
بله.
بعد بهش میگفتن ه تو آموزش که بچه اینو اشتباه نکنه. از این موضوع هم که بگذریم، خب اول از همه بحث پول مطرح بود. من یادمه که اول که پیامک اومده بود هر پیامک انگلیسی میشد 7 تومن، فارسی میشد 14 تومن، یه همچین چیزی گرونتر بود. بعد بعضیا فینگلیش مینوشت.
بله.
بعد چون باز حرفی حساب میشد، به جای اینکه مثلا کلماتو از توش خلاصه میکردن که کمتر، مثلا به جای سلام یه سین مینوشتن. این اولش فقط به خاطر پول بود، ولی بعد تبدیل شد به فرهنگ. الان که دیگه توی مثلا تلگرام و واتساپ که دیگه کاراکتری نمیشمارن که، تو لازم نیست این خلاصه نویسی بنویسی، ولی الان بازم همینطوری مینویسن. تبدیل شده به یه فرهنگ. حالا این فرهنگ تا یک جایی ضرر و زیانی نداره، یعنی طرف حالا برای خودش با رفیقش دوستش فامیلش داره یک چیزی مینویسه، اصلا گیرم که غلط املاییم داشته باشه یا به جایش زنگ بزن مثلا بگه بزنگ تا یک مرحله، ولی از یک مرحله به بعد دچار بحران میشه، دچار به اصطلاح فرو ریختن سواد زبانی و ادبی جامعه میشه که الان یواش یواش تلیعه های اون فرو ریختن داره مشاهده میشه اگر بحث جدی راجع بهش نشه. و باز هم من فکر میکنم که جای بحث جدیش در همون مدارس هست و از اونجا بعد.
خیلی متشکرم از شما. در بخش پیش رو میهمان ارجمند دیگری به جمع ما خواهند پیوست و از طریق تلفن این جمع رو گسترده تر خواهیم کرد. سپاسگزارم که این دقایق رو با ما در برنامه وطن فارسی سپری می‌کنید، برنامه‌ای که از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیم شما میشه. هر شنبه شب راس ساعت 21 تا 21:30 دقیقه در گفتگو بودیم با خانم دکتر وسالی، همطور آقای دکتر امید مجد. وعده کردم که در این بخش از گفتارمون میهمان دیگری به جمع ما خواهند پیوست و از طریق تلفن همراه خواهیم بود با حضور صدای دکتر وحید ضیایی، استاد زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگر و منتقد ادبی. آقای دکتر ضیایی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام سوی خوش آشنایی بر شما و شنوندگان عزیز برنامه تو. خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم و در خدمتم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. میدونم که شنونده بخش نخست گفتگوها بودین، اما پرسش من این هست، با توجه به وضعیت و سیطره‌ای که الان فضای مجازی به طور ویژه‌تر شبکه‌های اجتماعی بر مناسبات ما ایجاد کردن، یه مقداری موضوع زبان و اون سلامت زبان دستخوش تغییر شده. من لزوماً از واژه تخریب استفاده نمی‌کنم. دو تا روی کردن وجود داره. یکی اینکه اصلا این اقتضای روزگار ماست، اقتضای تغییریه که در مناسبات ارتباطی ما ایجاد شده. دسته دیگر هم اصلا نگران اون سلامت زبانی هستن. شما این وضعیت رو چطور می‌بینید؟
من اینطوری مطلب رو شروع کنم و تقدیم دوستان کنم که به نظر من این که می‌فرمایید ما فرزند زمان خیشتن هستیم و ورود هر اپلیکیشنی، ورود هر برنامه‌ای اطلاعات خاص خودش رو داره و ناگزیره، این رو باید قبول کنیم. من با اینش مشکل ندارم. اما بیایم یک بحث دیگه ای رو بحث کنیم که دایره واژگان یک کودک، یک نوجوان از کجا شکل میگیره؟ آیا این دایره واژگان فقط از فضای مجازی تنظیم میشه برای کودک و نوجوان ما، یا یک فضای دیگه ای هست که اصولا دایره واژگان و جمله سازی و جمله بندی اون کودک و نوجوان ما به عنوان بیس کار، به عنوان کسی که پایه کار، میتواند شیوه های دیگری رو براش در نظر بگیره؟ ما توی کلاس همون میگیم که به اندازه که یک نجار به چوب، یک تراشکار به آهن تسلط داره، یک نویسنده، یک اهل ادب باید به کلمه تسلط داشته باشه. و باز اینو در زبانشناسی میدونیم که ما در مکالمات روزمره‌مون حدود 2000 کلمه رو استفاده میکنیم و کاربرد دستور این 2000 کلمه، حدود 2000 کلمه است که میتواند ما رو با جامعه ارتباط بگیره، با جامعه زبانی ارتباط بگیره. اما زمانی که با کودک و نوجوان سر کار داریم، این کودک و نوجوان ما دایره واژگانیشون رو نخست از مدرسه و کتاب‌هایی که مطالعه می‌کنند و رسانه‌های غیر از اپلیکیشن‌ها، غیر از برنامه‌های مجازی می‌گیرند. و اصولاً ما باید تقویت دایره واژگانی رو و پایه‌سازی واژگانی و ادبی رو از اونجا شروع کنیم. یعنی برمیگردیم به بحث آموزش پرورش. یکی از بزرگترین معضلاتی که چندین دهه است در حوزه آموزش پرورش ما باش سر و کار داریم و منتقدان بسیاری مطرح کردن، این بحث است که ما دو نوع ارائه مطلب به کودکان در حوزه آموزش پرورش، در مخصوصا در حوزه ادبیات داریم. یک، خامخواری و ساده پنداری و ساده انگاری متون برای اینکه بگن چون که با کودک سر و کار از ستاد و زبان کودکی باید نهاد، یعنی در حقیقت یک معنای اشتباهی رو دارن از این بیت معروف مولانا میگیرن. اینها اومدن شعرها و متون ساده‌ای رو که دایره واژگانی بسیار سهل‌تر و بسیار قد کوتاه‌تر از آنی که متون کلاسیک ما ارائه میداد به کودک ارائه دادند. حالا نمیخوام مثال بزنم، چون اگر مثال بزنم دوستان شعر نویسنده معاصر ما بیشتر صاحبان این متون هستن و شاید حالا درست نباشه. اما میخوایم گذشتگان رو، همون مکتب‌خانه‌های ما رو که دایره واژگانی بیشتری به کودک ما ارائه میدادن، به کودک آن زمان ما میدادن، مثال بزنیم. اینها با متن سعدی، با گلستان سعدی، با بوستان سعدی مستقیما برخورد میکردن. اینها با متون تاریخ ادبیات ما مستقیما در مواجهه بودند. کودک دوره مکتب ما، کودک دوره حتی ابتدایی ما، از طریق ترجمه هایی که از متون کلاسیک حتی جهان انجام می شد، می اومدن به شکل شعر یا مجموعه داستان یا مجموعه روایت های کوتاه با جهان ادبیات آشنا می شدن. یعنی ما دست به واژه نمی گردیم، واژه رو نمی شکستیم به خاطر اینکه با بچه سر و کار داریم. ما این تفکر رو در حقیقت در قدیم بهش قائل بودیم که کودک، ضمیر ناخودآگاه صاف و ساده کودک، می تواند در مواجهه با متون و اون ذات اصلی متون واژه رو بگیره، از آن خودش کنه و معلم فقط به عنوان تسهیلگر بخواد بهش کمک کنه. حالا ما در اون مواجهه مستقیم با متون کلاسیک دایره واژگان بچه ها رو بالا می بردیم و اون 2000 تا واژه که اینها برای مکالمه هم داشتن، نیاز داشتن رو در از جامعه، از کجا و کجا می گرفت. اون وقت ما با بچه سر و کار داشتیم که دایره واژگانی فراوانی برای ارتباط گیری داشت. خب وقتی که کودک ما این دایره واژگانی رو نداره، رسیده به سن 13-14 سالگی و برای نخستین بار داره با سعدی و مولانا و که با هیچ پیش زن ببینید، من یه نکته ای رو به شما مثال بزنم، جسارت میدونم وقتتون مختنمه، ولی خب اینو در نظر بگید. نسل دهه 60 من وقتی داشت هزار دستان علی حاتمی رو تماشا میکرد، در همون سن و سال 12-13 سالگی شاید هم کمتر، میتونست ارتباط برقرار کنه. چرا؟ چون دایره واژگانی که از آموزش پرورش جا از رسانه های دیگر حتی از فیلم ها و سریال های محدود شبکه های محدود داشت برق میشد، این دایره واژگانی رو بالا برده بود که بتونه ارتباط برقرار کنه. من الان توی کلاس تخصصی وقتی که فیلم های حاتمی رو میذارم تا به حال هنرجو نگاه کنه، در ارتباط گیری با استعارات، ارتباط گیری با آرایه ها اون مشکل دارم. ببینید، این یعنی ما زیرساخت هامون رو متاسفانه درست تعریف نکردیم. ببینید، شما فقط میگید اپلیکیشن نیست که، ما الان سریال های خانگی رو که بیشترین تعداد بازخورد رو در خانواده ها دارن در نظر بگیرید، چقدر بحث زبان درش گنجانده شده است، چقدر این سریال ها، چقدر این مسابقه ها، چقدر اصلا فضای ادبی جا داره برای ارائه در حوزه هایی که پر مخاطب و پر طرفدار هستند. ما همه اینها رو گرفتیم، بعد برای دانش آموزی که هیچ سبقه و سابقه ذهنی از واژه و جهان واژه و اون تاریخ واژه نداره، یهویی میایم یه متن رو ارائه میدیم، اون هم با یه تدریس اشتباه. من متاسفانه اینجا باید بگیم که هم بحث تدریس نحوه مواجهه با متون کلاسیک رو باید به دبیران و معلمان عزیزمون یک شگرد و شیوه دیگه ای باش سرکار داشته باشن، هم دانش آموز خیلی بیشتر از آنچه که باید با متنها مواجهه داده بشه. یه نکته رو به شما عرض کنم، الان ما متونی مثل مثنوی رو، ما نظامی رو، ما آثار حتی مثلا شاعرانی مثل خاقانی رو اصلا توی متون حتی دوره متوسطه نمیتونیم جا بدیم، انقدر که سخت است این متون. خب چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ کارهایی که من یک دوره بسیار موفق این مواجهه و افزایش دایره واژگانی رو دوره مشروطه میدونم. شما اگر دوره اول کتاب‌های درسی ما رو بخواید توجه کنید بهش، می‌بینیم که متون لزوماً متون کلاسیک هستند، چه ادبیات دنیا چه ادبیات ایران، و نحوه تدریس و شیوه ارائه این متون هم شیوه معلم محور، اما معلم با سابقه و معلم توانمند در مواجهه و ارائه با متون کلاسیک.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم آقای دکتر وحید ضیایی که در این گفتگو با ما همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ. خداحافظ. متشکرم که همچنان با ما همراه هستید در برنامه وطن فارسی. باز میگردیم به گفتگو با میهمانان عزیزم. میخوام دکتر وصالی، ما هم در صحبت‌های آقای دکتر مجد هم میهمان عزیزی که از طریق تلفن به جمع ما پیوستند، مسئله رو به خیلی خیلی پیش از جهان مجازی بردن و رگ و ریشه مسئله رو اونجا پیجور شدن، اما همچنان بر این پایه هستم که جهان ما تفاوت کرد. یعنی ما میتونیم به پیش از جهان شبکه‌های مجازی، ارتباطات مجازی و پس از اون اصلا روند ارتباطی و روند زبانیمون رو تقسیم کنیم به تعبیری. آیا به نظر شما هم همینه؟ یعنی این سو اصلا مناسبات شبکه‌های مجازی، شبکه‌های اجتماعی هیچ تغییری در فرایند زبانی ما ایجاد نکرد واقعا؟
ببینید، میتونیم بگیم که اولا که نمیشه واقعا تأثیرش رو نادیده گرفت، و حتی اگر فقط ما جذابیت‌های فضای مجازی رو بخوایم به عنوان یک موضوع بهش توجه کنیم، تأثیرگذار بوده بر اینکه مدل ادبیاتی که ما در این فضا به کار می‌بریم چگونه باشه، و مثلا اینکه ما از این فضا داریم به عنوان یک فضای تفریحی و برای گذران اوقات فراغتمون استفاده میکنیم یا کار رسمی و جدی در اون انجام میدیم، در نوع ادبیاتی که ما در گفت گفتگو با دیگران از اون استفاده میکنیم تاثیرگذار هست. اما من موضوع رسانه رو میخوام در واقع به شکل اون تیغ دولبه بهش نگاه بکنم که از سوی ممکنه آسیب زننده باشه، اما اگر بهش درست نگاه بکنیم میتونه حتی جایی کمک بکنه به اینکه ما از این بستر استفاده بکنیم برای ارتقاء زبان و ادبیات فارسیمون. و نکته دومی که ما رسانه رو محدود به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نکنیم. کتاب‌های کمک آموزشی، کتاب‌های ادبیات و داستانی، کتاب‌های شعر و قصه‌ای که بر از زمان کودکی در اختیار کودکان قرار داده میشه، در نوع شکل‌گیری انگاره‌های ذهنی اونها نسبت به موضوعات کاملاً تأثیرگذار هستند. ما این حساسیت رو راجع به کتاب‌های شعر کودک متأسفانه مدتی از دست دادیم. یعنی وقتی نگاه به کتاب‌های شعر کودکان میکنیم میبینیم که هر نوع شکستگی کلمه ای ما در این فضا میبینیم، در حالی که میدانیم کودک در سنیه که داره زبان و ادبیات او شکل میگیره و شکل صحیح کلمه رو به واسطه کتاب ها داره آموزش میبینه. پس خیلی اهمیت داره که حتی ما اگر از زبان ترانه برای نوشتار یک کتاب شعر کودک داریم استفاده میکنیم، کدام کلمات رو اجازه داریم بشکنیم، کدام در واقع چه اندازه باید دایره واژگان کودک رو گسترده تر بکنیم در این فضا. آنچه که اهمیت داره برای اینکه ما بتونیم علاقه فرزندانمون به زبان و ادبیات فارسی رو افزایش بدیم با توجه به ذائقه و علاقه ای که امروز در کودکان و نوجوانانمون میبینیم، بحث بازیوارسازی زبان و ادبیات فارسیه. آنچه که ما در مورد آواتارها یا نمادها یا انسان دیسی حالا به زبان دیگر گفته میشه، امکان این وجود داره که انجمن مفاخر و آثار فرهنگی این رو ازش بازی‌های متعدد ایجاد بکنه، برای فضای متاورس آماده بکنه. و بعد بحث جان دادن به جلسات و کانون‌های مشاعره هست که در سال‌های اخیر رسانه نقش خیلی خوبی رو تونسته در این زمینه ایفا بکنه و هر اندازه که بچه‌های ما وارد فضاهای مثل مشاعره بشن، علاقه اونها به ادبیات بیشتر خواهد شد و میتونه تضمینی باشه برای اینکه اونها به سمت ادبیات فاخر بیشتر حرکت کنن.
بسیار خوب. در گذشته ما از این دست کارها با نام تفنن‌های ادبی یاد می‌کردیم، مثل چیستان‌ها، مشاعره و ضرب المثل‌ها. متشکرم از شما. بخش پایانی گفتگو با آقای دکتر امید مجد. آقای مجد، من متوجه دغدغه‌های شما در حوزه آموزش، کتب درسی، نوع مواجهه معلم‌ها با موضوع آموزش زبان هستم. به عنوان بخش پایانی گفتگو، چه کار باید کرد به نظر شما تو این فضا، هم در مواجهه با موضوع فضای مجازی و زبان فارسی، هم مسئله‌ای که شما مد نظرتون هست زیر ساختا؟
ببین، دو تا مطلب هست. یکیش اینه که ببین، اصولا تنبلی میاره. الان من در ادامه فرمایش خانم دکتر بگم که بحث موسیقی، الان موسیقی امام تنبل شده تو زبان. خب مثلا من نوعی شاعرم، تا حالا کسای زیادی از من خواستن براشون متن ترانه بنویسم. خب شعر سنگین رنگین تحویلشون میدیم، میگن اینو ولش کن، اینو ولش کن. ساده، من نمیتونم دیگه، تو میخوای چی بگم برات؟ اینا میخوان یه شعری بگن که درش مثلا لغتی مثل گیراست با ته آخر، با گیلاس مثلا قافیه بشه. خب نمیتونی این کار، یعنی خود موسیقی داره تنبل میکنه مردمو. و اون وقتی که اون قوت به اصطلاح درک موسیقی هم پایین اومد، باز زبان و ادبیات و اینا هم ضعیف میشه. اینا دست به دست هم دارن، همه به هم حلقن. اما اون که فرمودین برای زیرساخت آموزش و اینها باید چیکار کرد، واقعا اولا باید در کلان کشور دغدغه زبان و ادبیات فارسی وجود داشته باشه. من با کسانی که نام نمیبرم ولی راجع به مثلا خط فارسی صحبت میکردم که آقا قبل از سال 92 خیلی املای مدارس رو خراب کردن، اصلا یه جدا نویسی افراطی، مثلا حتی چطور رو مینوشتن چهتور، نمیدونم اینجور چیزا. بعد وقتی که با هیجان و آب و تاب، اون موقع خب حالا جوونم بودم، سال 80 مثلا، با آب و تاب صحبت میکردم راجع این موضوع، اون مسئول خیلی مهم منو یه طوری خیره نگاه میکرد و میگفت مگه مهمه که خط تو چجوری مینویسن؟ ببینید، شما وقتی که دیدگاه اولویت های درجه چندم محسوب میشه، از اینجا شروع میشه تا پرورش اون معلم، تا نگاه به ساعت درسی ادبیات رو میگن کم کنین، به جاش نمیدونم هندسه بخونین، تا موسیقی که اینطوری رفتار میکنه، تا ارشد که خب اینا دست به دست هم میدن و اون تنبلی حادث میشه. بنابراین ما باید در درجه اول نگاهمون رو عوض کنیم و بفهمیم که با یک هویت خیلی مهم روبرو هست.
خیلی متشکرم از هر دو میهمان ارجمندمون، سرکار دکتر وسالی، همطور جناب آقای دکتر امید مجد که در این گفتگو در وطن فارسی با من همراه بودن. همطور سپاسگزارم از توجه و تأمل شما که دغدغه زبان پارسی دارید و شنونده برنامه وطن فارسی هستید. توجه شما ما رو در ارائه این برنامه دلگرم میکنه و یقیناً دقت و وسواس ما رو افزون خواهد کرد. براتون آرزوی شادی و تندرستی دارم. روزها به کامتان باد و شاد باش و دیر زی و بدرود.